بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام در اتحاد طلب و اراده بود و صحبت از ادله اشاعره برای تعدد طلب و اراده و عدم اتحاد آنها. دلیل اولی که اشاعره اقامه کرده بودند همون تکالیف امتحانیه بود، اوامر امتحانیه بود و مدعی بودن در اوامر امتحانیه طلب از اراده جداست. دلیل اونها بیان شد، جوابش هم گفته شد. و اما دلیل دومی که برای عدم اتحاد طلب و اراده اقامه کرده اند، مسئله تکلیف اوساطه. اوساط مکلفن، کفار مکلفن، مسلم کسی که کافر است مکلف به ایمانه، کسی که عاصیه مکلف به اطاعت است. بنابراین تکلیف اوساط ثابته و تکالیف عمومیت داره، در حالی که اراده الهی در اینجا وجود نداره. خدا اراده‌ای در اینجا بر اطاعت اونها وجود نداره، نکرده. چرا؟ چون اگر خدا اراده کرده بود که اینها عصیان نکنند و این کفار اسلام بیاورند، اراده خدا از مرادش تخلف نمی کرد. حالا بیان دلیل اونها بشه تا جوابش. تخلف بین اراده و مراد خدا نیست. چرا؟ انما امره اذا اراد شیئا یا قوله اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خداوند وقتی اراده چیزی میکند فرمان میدهد کن، موجود باش، فیکون موجود میشود. حتی بعضی ها میگن کلمه کن هم لازم نیست. این از باب زیغ بیانه. این فیکون هم به معنی ترتیب زمانی نیست. همون لحظه‌ای که اراد شیئن همون لحظه یکون. اما کن و فو و اینها زیغ بیانه، ارادش همان و وجود اشیا همان. ما درباره قدرت نامحدود خدا و اراده قاهره پروردگار این چنین عقیده داریم که اگر عالمی با این عظمتی که امروز هست، میلیون ها میلیارد ها کهکشان ها ستاره ها، این چیزهایی که می نویسن که انسان وقتی فکرش میکنه گیج میشه چقدر عالم وسیع و گسترده است، اگر در این لحظه اراده کنه که صدها عالم مثل این عالم موجود بشود، به محض اراده موجود میشه. بنابراین ارادهش لا یتخلف عن المراد. پس اراده ایمان این نکرده، اراده اطاعت اون عاصی هم نکرده، اما طلب کرده. مگر نمیگه تکلیف عامه؟ از تکلیف و طلب، تکلیف همون طلب فعل است، طلب ترک است. نتیجه این شد تکالیف به اوساط و کفار متوجه است و تکلیف و عین و طلب، در حالی که اراده نیست. اگر اراده بود لا یتخلف عن المراد بود، لا تتخلف عن المراد بود. پس تکلیف یعنی طلب هست، اراده نیست. این دلیل بر تعدده، این دلیل بر تعدده. خب این دلیلی بود که یه روز می آوردن اشاعره و خیلی هم آب و تاب شاید می دادن و خیال می کردن فتح الفتوحی کردن، در حالی که امروز برای ما و کسانی که به الفبای این مسائل آشنا هستند، جواب این گونه استدلالات واضحه. ما میگیم مرادتون از طلب کدام طلبه؟ طلب انشایی یا تکوینی؟ مرادتون از اراده کدام اراده است؟ اراده انشایی یا اراده تکوینی؟ کدام؟ مگر نگفتیم طلب له قسمان، الاراده له قسمان؟ اشتباهی که برای شما شده این است، طلب انشایی رو مقایسه میکنید با اراده حقیقی و میبینید اینا متحد نیستن. خب پیداست طلب انشایی و طلب حقیقی هم متحد نیست، طلب انشایی و اراده حقیقی هم متحد نیست. و اما اراده حقیقی یعنی اراده تکوینی، بهتر این است کلمه حقیقی هم نگیم، تکوینی بگیم. اراده انشایی همون اوامر نواهیه، طلب انشایی همون اوامر نواهیه. اجازه. و اراده تکوینی اون اراده است که در عالم خلقت وقتی به چیزی تعلق گرفت، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. پس اونی که شنیدی لا یتخلف، اون اراده تکوینیه. بله اون با طلب انشایی یکی نیست. و اما اراده انشایی همان طلب انشایی، اینها قابل تخلف از مرادن، چون قانونی، قانون یه وقت اطاعت میکنی یه وقت اطاعت نمیکنی. بذارید من به عبارت دیگر بگم، به عبارت نخرا، در مقام تکالیف خداوند طلب انشائی کرده است، یعنی به عبارت دیگر قانون نوشته، این قوانین رو در مقابل عبد گذاشته و از اونها خواسته به این قانون عمل کنه. اما در مقام تکوین چی؟ خدا خواسته به جا بیارن یا به جا نیارن؟ کدامش؟ خدا خواسته مختار باشن. در مقام تکوین انما اراد کونهم مختارین، و اینم لا یتخلفه یعنی اختیار هست. در مقام تکوین جز مختار بودن عباد خداوند اراده ای نداره، و اینم لا یتخلف عن المراد، مختارن همه، همه مختارن. این در مقام تکوین. و اما در مقام تشریع خواسته است اطاعت انجام بدن، ایمان انجام بدن، کفر انجام ندهن، اونا خواسته، ولی در مقام تکوین نخواسته انجام بدن. اگر خواسته بود اطاعت کنن، لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، اون آیه که اشاره میکنه همون اراده تکوینی است. اگر خداوند اراده کرده بود، لا آمن من فی الارض کلهم جمیعا اجبارا، لما اس و لما اس واحدون، احدی هم اسیان نمی کرد اگر در عالم تکوین ارادش تعلق گرفته بود به ایمان و اطاعت، محال بود احدی کافر بشود، محال بود احدی اسیان کند. لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، ولی خدا در عالم تکوین اراده نکرده اطاعت و نه اراده معصیت، بلکه اراده کرده از مختار بودن مرا. البته نتیجه اراده مختار بودن من به یه معنا افعال من به اون نسبت داده میشه. او خواسته است که من مختار باشم و هرچه من انجام بدم به او اسناد داده میشه. لأنه اراد ان اکون مختارن، و مختار بودن گاهی فعل گاهی ترک. این در عالم تکوین، اون هم در عالم تشریع. و شما خلاصه جواب، و شما خلط کردید بین طلب تشریعی و تکوینی و اراده تشریعی و تکوینی، بین این دوتا خلط کردید. در باب اراده تکوینیشو گرفتید، در باب طلب تشریعیشو گرفتید، و لذا گفتید اینا از هم جدا میشن. بله جدا میشن، طلب تشریعی از طلب تکوینی جداست، اراده تشریعی از اراده تکوینی جداست، اما هر دو رو یه باب بگیرید متحدن با هم و از هم جدا نیستن. این دلیل دوم قائلین به تعدد طلب و اراده و جوابش. اراده تشریعی همین قوانینه، انشایی همین قوانینه، همین تشریعی، اراده تشریعی بفرمود، همون انشایی تشریعیه. یعنی خداوند قانونی وضع کرده، بحثی کرده، زجری کرده، این بحث، این زج همون اراده تشریعی خداست، همون طلب تشریعی خداست. اما اینا، و اما دلیل سومی که برای تعدد طلب و اراده آوردن، مسئله تکلیف مطیعینه. تا به حال تکلیف عصات مطرح بود، حالا تکلیف مطیعین مطرح میشه. بیانش چیه؟ بیانش این است که روی مسلک اشاعره که قائل به جبرن، اینجا دیگه رو مسلک خودشون صحبت میکنن، بر پایه عقاید فاسد خودشون که قائل به جبرن صحبت میکنن، میگن طلب نمی شود تعلق به محال بگیره. ببخشید، اراده نمیشه تعلق به محال بگیره، نمیشه. آیا تعلق به محال میگیرد؟ نمیشه. و به عقیده اونها افعال عبد اجباریه، چون اجباری هست اختیاری نیست، اختیاری که نشد اراده الهیه تعلق نمیگیره. به عبارت دیگر تتعلق الاراده بالمقدور، مقدور و افعال عباد مقدور نیست، جبره، جبره، چون غالب جبران افعالشون مقدور خودشون نیست، خداوند از ازل خواسته به جا بیارن یا نیارن، بنابراین در قدرت عب نیست و اراده الهیه تعلق میگیرد به چی؟ به مقدور. اینجا که مقدور نیست، وقتی مقدور نشد اراده الهیه نیست اینجا. ولی طلب یعنی تکالیف هست، تکالیف شرع، واجبات، محرمات شامل حال همه هست. یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة آتوا الزکاة لله علی الناس حج البیت، اینا هست دیگه. طلب هست اما اراده نیست. چرا؟ لأن الاراده لا تتعلق بغیر المقدور و افعال العباد غیر مقدور علی مبنی الجبر. طلب این تکالیف عقیم و صلات دیگه. عقیم و صلات تو قرآن داریم یا نداریم؟ حالا هست که دیگه عقیم و صلات هست، آتو زکات هست، لله علی الناس جلویت هست، پس اینا طلب هست. ولی در این حال اجازه بدید، ولی در این حال اراده نیست، لأن الاراده تتعلق بالمقدور و افعال العباد غیر مقدور لهم فلا تتعلق بالاراده. خب این خلاصه دلیل سوم اونا. دلیل سوم اونها البته از اونجایی که رو مبنای فاسد خودشون هست جوابش معلومه، ما مبنا رو قبول نداریم. شما گفتید علامسلک الجبر، این دلیل سوم حاکم است، مبنا فاسده. دلیلی که مبتنی بر مبنای فاسدی باشد چه تعجب که اون دلیل هم فاسد باشد. هذا مبنیان علی مبنن فاسد، و چون مبنی بر مبنای فاسد است و دلیل فاسد. هذا اولا، این اولا. ما میگیم محال نیست، تکالیف عباد محال نیست، اختیاریه، اراده هم بهش تعلق گرفته است. بله محال نیست. شما روی مبنای محال بودن افعال عباد و غیر مقدور بودن لهم بحث کردین، مبنا فاسده، افعال اختیاری است، هم طلب بهش تعلق گرفته هم اراده بهش تعلق گرفته. اشکال سابق نیارید که اراده لا تتخلف عن المراد، اون اشکال قبل بود. اینجا گفتید اراده نیست، طلب هست. ما میگیم طلب اراده هر دو میتواند باشد، این مبنای شما مبنای فاسدید، بذارید کنار. حالا اولا اجازه بدید، حالا اجازه بدید میرسیم بحث جبر رو میرسیم، حالا اجازه بدید جبر اختیار در جلو داریم انشاءالله. حالا اولا و اما ثانیا، شما درباره کی صحبت میکنید؟ عبد صحبت میکنید که اراده و طلبش از هم جدا شده، یا درباره خدا صحبت میکنید؟ خدامش میگه در تکالیف مطیعین اراده و طلب عبد از هم جدا شده، اون که ما جدایی نمیبینیم. عبدی که یرید الاطاعه یطلب، هم یرید هم یطلب، عبدی هم که لا یرید الاطاعه لا یطلب. پس در عباد اینا دوتا با هم، هم اگر طلب هست اراده هم هست، اگر طلب نیست اراده هم نیست. این در عباد، اینجا که نمیتونید بگید جداست. و اما اگر منظورتون در خداست، کدام اراده میگید؟ باز همون بحث، کلید حل این بحث همون دوگانگی انشاء و تکوینه و عدم خلط بینهماست. کلید در همه این مباحث همین. اگر درباره عبد میگویید طلب و اراده در مطیعین از هم جداست، نه، همونطور که طلب هست اراده هم هست، همونطور که طلب نیست اراده هم نیست. و اما اگر در خداوند میگویید، مرادتون از این که در مورد مطیعین طلب هست کدام طلبه، اراده هست کدام اراده هست، نیست کدامی؟ اختباریه گذشت، اون دلیل اول بود، رسیدیم به اوامر حقیقیه دلیل سومی، اونم در مطیعین نه در اوساط. اوساط دلیل دوم بود، اوامر امتحانیه دلیل اول بود، مطیعین دلیل سوم است. فعلا داریم اینجا رو بحث میکنیم. در مورد خدا میگید اگر اراده انشایی خداوند میگویید با طلب انشایی در اینجا یکیست. عقیم الصلاة آت و زکات طلب انشایی هست، در متعین اراده انشایی هم هست. و اما اگر میگید طلب تکوینی، اراده تکوینی نیست، بله خداوند اراده تکوینی بر اطاعت نگرفته، اراد ان اکون مختارا. باز ما حرف خودمون تکرار میکنیم، ان الله اراد ان اکون مختارا، لا اراد الفعل ولا اراد ترک. در عالم تکوین نه اراده فعل نه اراده ترک، بلکه اراده کرده من مختار باشم، اراده فعل نیست. طلب فعل هم در تکوین نیست.
اراده تابع فعل عقل میشه، اراده خدا
خدا اراده کرده من مختار باشه، هرچی نتیجه مختار بودن منه، هرچی باشه اسناد به خدا میشود داد. اما اسنادی که مسئولیت و حسن قوی و قوی برای خداوند ایجاد نمی کنه، اسنادی که مسئولیت از عبد سلب نمی کنه، انه اراد ان اکون مختارا، فعل من در آن واحد هم به عبد که منم نسبت داده می شم به الله، اما اسنادش به الله از طریق این است که من مختار باشم، چون از این طریق از قبحی برای او نداره و مسئولیتم از بنده در اعمالم سلب میشه. اینو بذارید ما بعد بگیم، اینجا جای این بحث نیست، فقط اشاره دارم میکنم تا برسیم جواب نهایی رو که در مسئله امر بین الامرین میگیم ما از همینجا حل میکنیم. نه آزادم در تکوین، اما آزاد نیستم در تشریع، حلال حرام قانون مقابل منه. اراده تشریعیش یا تکوینی؟ تکوینی من آزاد گذاشته للاختبار و الامتحان، ولی در تشریع آزاد نگذاشته. حتما باید به جا بیاری صلاتو، حتما شراب رو باید ترک کنی، در تشریع من آزاد نگذاشته، قانون گذاشته، ولی در تکوین آزاد گذاشته است تا مرا آزمایش کند. میرسیم انشاءالله به بحث عام بین الامرین، دقیقا صحبت خواهد شد. خب نتیجه این شد، باز هم اینا علاوه بر این که گرفتار مبنای فاسد جبر شدند و دلیل سومشون بر اساس مکتب جبر و ما اساسو که قبول نداشته باشیم، متفرعاتش هم قبول نداریم، علاوه بر این اشکال باز خلط بین تکوین و تشریع. اگر تکوین از تشریع جدا کنیم میبینیم اراده با طلب یکیه و از هم جدا نیست، نه در تشریع از هم جدا هستن نه در تکوین، اما یکی را از مشرق میگیره، یکی از مغرب، یکی از تکوین، یکی از تشریع، بعد میگه اینا دوتا هستن. خب بله دوتا هستن، این که جای تعجب نیست. و اما دلیل چهارم، عقیم الصلاة که هست دیگه، حالا اونا میگن هست، تا برسیم انشاءالله ما یکی از جواهایی که بنا میدیم، بله میگه معنی نداره. ما میگیم اگر ما مجبوریم امر نهی چیه؟ اون ده چیزی که علی علیه السلام فرمود اگر کسی قائل به مقاله جبر بشه، ده فساد بر اون مترتب میشه. معنایی برای امر نیست، معنایی برای نهی نیست، معنایی برای حساب نیست، معنایی برای جزا نیست. لا یکون المحسن احسن من المسی و لا یکون المسی نمیدونم اسوأ حالا من المحسن، اون مفاسد دهگانه که انشاءالله در اون روایت اسبغ ابن نباته میخوانیم، اون مفاسد جبره، کار ندونیم. ولی جبرین منکر نیستن که قرآن عقیم و صلات داره، میگن طلب داره، آت و زکات قرآن داره، منکر طلب نیست. ولی منکر اراده میشن. چرا؟ لأن الاراده لا تتعلق به غیر المقدور. خب دلیل اول، دوم، سوم برای جدا شدن طلب از اراده معلوم شد، جواب همه داده شد. دلیل چهارم میدونیم. این دلیل چهارم یه مقدار دقت باید درش کنید، ما امروز برسیم به بیانش تا جوابش انشاءالله بعدن. این دلیل چهارم از لابلای کلمات مرحوم علامه نائینی، محقق نائینی استفاده میشه. ایشونم میخواد اتحاد طلب و اراده رو منکر بشه، برخلاف آنچه مشهور شیعه و امامیه است که طلب و اراده رو یکی میدانن، ایشون راه تعدد رو در پیش گرفته است. یه بیان تازه ای داره غیر از این بیانهای قدیمی و معروفی که هست، تکلیف اوساط و نمیدونم تکلیف مطیعین و اوامر امتحانی و غیر از اونها. و ایشون مثل این که معتقدم هست که خودش اولین کسی نیست که مبتکر این بحث است، بلکه صاحب حاشیه معالم مرحوم محقق میرزا محمد تقی، ایشون هم معتقد به یه چنین مسلکی هست. معمولا این بزرگان وقتی یه مسئله تازه ای رو ابداع میکنن برای اینکه تنها نباشن، بالاخره میگردن دیگرانی رو هم پیدا میکنن که خب لااقل یکی دو موافق در این مسئله باشه. تنهایی مایه وحشت و استراب است در همه چیز و حتی در مسائل علمی. علا کل حال، این حالا بیان ایشون دقت کنید. من از اجود و تقریرات که یکی از دو تقریرات ایشون نقل می کنم، اجود و تقریرات از صفحه 88 است تا 3-4 صفحه به بعد. حاصل بیانی که ایشون دارد این است، می‌فرماید ما بحث رو باید در دو مقام عنوان کنیم. مقام اول بحث در وحدت و تعدد مفهوم کنیم. مفهوم چی؟ طلب و اراده. مقام اول بحث در وحدت مفهومی او تعدده ما. بحث دوم در وحدت مصداق او تعدده ما. و به تعبیر دیگر در ذهن و در خارج این تعدد و وحدت طلب و اراده رو دنبال کنی. و اما در مقام اول، یعنی از نظر چی؟ مفهوم. ایشون می‌فرماید مسلم طلب و اراده دو مفهوم داره، قالب تعدد دیگه. برای اینکه همه میگویند اراده من مقولت الکیف نفسانی، اراده مقوله کیفه، ولی طلب مقوله فعله. الطلب هو تصدی نحو الشیء، تصدی نحو چیزی. آدم دنبال چیزی راه بیفته، مثال میزنه به طالب الزاله. طالب الزاله چیه؟ راه میفته دنبال گمشده خودش میگرده. این حال این شخص که راه افتاده دنبال گمشدش میگردد، التصدی نحو شیء، این فعل، این یسمى طلبا، طالب الضاله. ولی اراده از مقوله کیف نفسانی، اون شوق مؤکد است، اون کیف نفسانی است. اینا دو مقوله هستن، دو مقوله مندرجه تحت یه مفهوم نیستن. مقوله کیف، مقوله فعل، میشه یکی باشه؟ نه. بناهن علا ذالک در مقام مفهوم که میرسیم میبینیم از طلب غیر الاراده، لان طلب هو الفعل الخارجی، التصدی نحو شیئن، طالب الظله، طالب العلم. طالب العلم چیه؟ کسی که بلند میشه راه میفته میره کلاس جلسه درس دنبال درس، این طالب العلم، این تصدی نحو شیئن. اما اراده اون شوق نفسانیست، اون کیف نفسانیست. اینها از نظر مفهوم خیلی واضحه، جدا هستن، دو مقوله هست. و اما از نظر مصداق خارجی، ایشون میگه در مقام خارج هم ما اینا رو از هم جدا میبینیم. بیانی که دارد اصاره و خلاصش تقریبا چنینه، اصاره و خلاصه بیانش در اینجا که قسمت حساس بحث و به زنگاه مطلبه، ببینیم ایشون چه چیز تازه‌ای در این بحث آورده و چه رقم میخواد جدا سازی کنه طلب از اراده. حساس مسئله اینجاست. میفرماید که معروف این است که میگن ما سه چیز در نفس داریم، یکی تصور، دیگری تصدیق، دیگری اراده که همان شوق مؤکده. اول تصور میکنیم چیزی را، بعد تصدیق به فایدهش میکنیم، علم چیز خوبیه، بعد تصدیق میکنیم، تصور میکنیم علمو، بعد تصدیق به فایدهش میکنیم، میگیم چیز خوبیه، بعد اون حالت اراده که اون شوق مؤکد نفسانی است در ما پیدا میشه. معروف میگن این سعادته و بعدش هم چیه؟ بعدش هم فعله. ایشون میگه نه، یه چیز چهارمی هم داریم، یه چیز دیگری هم بعد از این هست، یعنی بین اراده است و بین فعل، مرحله چهارمی است، یسمى بالطلب. ایشون میخواد این مرحله چهارم رو تکرار میکنم. تصوری داری، تصدیقی داری، اراده‌ای به معنی شوق مؤکد داری، و معروف این است میگن بعده الفعل، حرکت العضلات نحو العمل، معروف اینه. ولیکن ایشون میگه بین حرکت عضلات و بین اراده یه مرحله چهارمی هم هست. اون مرحله چهارم چیه؟ تعبیر ایشون از تأثیر و نفس که میگه اسم این طلب میذاری، تأثیر و نفس، فعل و نفس. فعل نتیجه است، قبل از فعل چهار مرحله است، فعل خارجی قبل چهار مرحله است، تصور، تصدیق، اراده، تأثیر و نفس الذي يسمى بالطلب. و این مرحله سوم با چهارم دوتا است. بله، حالا میگه از مقوله فعل طلب دیگه، فعل نفسانیه دیگه، تفسیر نفسه. تعجب دارید؟ طلب از مقوله فهمه، اراده مرحله سوم اون شوق مؤکده، طلب مرحله چهارمه. بنابراین مرحله اول تصور، مرحله دوم تصدیق فایده، مرحله سوم اراده، مرحله چهارم تفسیر نفس، تأثیر نفس، که یسمى طلب النفسانی یا در مقابل فعل که طلب خارجی هست، قبل از فعل که طلب خارجی هست، چهار مرحله داری. خب این ادعا دلیلشون چی؟ به چه دلیل چهار مرحله داری؟ سه مرحلهش قبول، چهارمی از کجا؟ باز به زنگاه اینجاست، هر مسئله بالاخره یک کلید حلی داره که همه بحثا باید اونجا متمرکز بشه. تا اینجا ادعاها بود، اینجاست که ایشون میگه دلیل ما این است که تصور اختیاری نیست، تصدیق اختیاری نیست، اراده شوق مؤکد اختیاری نیست. شوق مؤکد پیدا میشه، آدم یه چیزی میبینه چشمش میفتد خوشش میاد، شوق مؤکد پیدا میشه، تا به اینجا چیز اختیاری نیست. پس خداوند چرا بنده رو ثواب و عقاب میده؟ باید یه چیز اختیاری بیاد در این وسط که اون مرحله چهارمی، اون تأثیر نفس، اون اختیاریه. پس اگر پای مرحله چهارمی به میان نیاید، اون سه مرحله غیر اختیاری است و افعال اختیاری نمی شوند و مقاله ارباب جبر به ثبوت می رسد، برای قبول اختیار چاره ای نیست این که یه مرحله چهارمی بعد از این سه مرحله قائل بشیم و اون تأثیر نفس است در اشیا، و اون عبارت از همون اسمش میذاریم طلب، و اون غیر الاراده است، لأن الاراده شوق مؤکد غیر اختیاری بی اختیار برای ما حاصل می شود و اینها کافی نیست برای اختیاری بودن. یه انقلت و قلتی دارد، این انقلت و قلتم حساسه بگم بس تمام، یه مطالعه می کنید اون وقت فردا بریم جواب حساس این مسئله. انقلت، اجازه بدید من چون وقت داره تمام میشه اینو بگم بعد باز توضیح میدم. انقلت به این که این حالت چهارم، این مرحله چهارم که شما میگی تأثیر نفس، این جزء واجب یا ممکنه؟ واجب الوجود ام ممکن الوجود؟ اگر بگید این واجب الوجود است، پس اختیاری نیست. اختیاری نیست یعنی بی اختیار من این تأثیر موجود میشه، یا این است که این اختیاریه، ممکنه. اگر ممکنه، ممکن الوجود باید علت تامش موجود بشه. آیا در ایجاد این تأثیر نفس، آیا ما یه اراده دیگری، یه طلب دیگری برای این طلب داریم یا نه؟ شما خودت میگید این فعل نفسه، خود این هم همین مقدمات چهارگانه هم داره، این فعل نفس، این مرحله چهارم، خود این هم چهار مقدمه رو داره. یتسلسل، اگر چهار مقدمه رو داره یعنی اون هم تصوری داره، اون فعل نفس، اون مرحله چهارم، خودش چهار تا مقدمه داره، تصوری داره، تصدیقی داره، اراده داره، طلبی داره، پس طلب هم طلب داره. فیتسلسل، اما اگر بگی نه این مقدمات رو نداره، پس خود فعل نفس اختیاری نیست. بگی اختیاریه اون مرحله چهارم، اونم یحتاج الى طلب آخر. فیتسلسل، بگید اختیاری نیست، لازمش جبره، چه میکنه؟ و اما اون فعل هم خود شرط مقدمه، فعل نفسه، اون شرط مقدمه رو میخواد؟ نه، ستا نسبت به عمل، خود این فعل نسبت به خودش، من باید تصور بکنم خود این فعل نفس رو یا نه، نه عمل خارجی. اون مقدمات مال عمل خارجی بود، مال نماز بود. نه، این فعل نفس، تأثیر نفس، این فعلیه، تصور میخواد، تصدیق میخواد، اراده میخواد، طلب میخواد، پس طلبم طلب میخواد. فیتسلسل، اما اگر بگی نه نمیخواد، پس اختیاری نشود، چیکار میکنه؟ جواب میده. اصاره جوابیشون تقریبا این است که میگه اصلا این تأثیر نفس خودش این اختیاره، اختیاری بودنش به ذات ایست، نه به اختیار آخر. این خودش این اختیاره، خودش این اختیاره، نه این که اختیار بودنش باز به اختیار دیگری بوده باشه. تا این تسلسلی که شما میگید لازم بیاد، نتیجه این شد ما غیر از اون سه مرحله، مرحله چهارم داریم، مرحله سوم یسمى اراده، مرحله چهارم تسمى طلب، و این دو مرحله از هم جداست. پس محقق ناینی قائل به تعدد طلب و اراده بر خلاف مشهور امامیه شدن. جوابش انشاءالله فردا.